اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در سیاق سوم سوره مبارکه صف رسیدیم به این که خدای متعال ابتدا عکس العمل قوم بنی اسرائیل رو در مقابل حضرت موسی علیه السلام مطرح کرد که به جمله والله لا یهدی القوم الفاسقین ختم شد، و بعد از اون عکس العمل بنی اسرائیل رو در مقابل حضرت عیسی علیه السلام مطرح کرد که به جمله والله لا یهدی القوم الظالمین منتهی شد. گفتیم این دو مرحله از تبار انحرافه. گام اول فسق و نافرمانی از ولی حقه، گام دوم ظلم یا همون انکار ولی بر حقه. خب این دو مرحله در طول تاریخ بنی اسرائیل اتفاق افتاده و الان که قرآن نازل شده در زمان حال این دوتا و اذ قال و اذ قال اینا تاریخ بود، اما در زمان حال همین قوم فاسق و قوم ظالم، همینایی که یک سابقه نافرمانی و یک سابقه انکار رو در پرونده خودشون دارن، امروز یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخواهند تا خاموش کنند نور خدا را با دهانهایشان. ببینید اینجا اراده به از بین بردنه، اراده به اطفاء نور الله، خاموش کردن نور خداست. پس اگر اول نافرمانیه، دوم انکاره، سومی رو من میتونم اسمشو بگذارم عناد. گام سوم در تبار انحراف دشمنی کردنه، عناد ورزیدنه، اراده از بین بردن حقه، اراده ریشه‌کن کردن حقه، اراده خاموش کردن نور خداست. این گام سومه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. حالا این که میگه به افواههم، یعنی اینا فکر میکردن نور خدا به سادگی قابل خاموش کردنه، مثل یه شمعیه یه فوتی میکنن خاموش میشه. در واقع تو ذهنشون نور خدا را کوچک و ضعیف شمردن و گمان کردن به سادگی خاموش کردن یک آتش شمعی که با دهان خاموش میشه میشود نور خدا را خاموش کرد. بعضی هم تعبیر قشنگی از این جمله به افواهم از این کلمه دارن، میگن در واقع اینا بیشتر تکیهشون رو تبلیغاتشونه. در مبارزه با دین خدا این جریان منحرف بنی اسرائیل با اون سابقه فسق و ظلم بیشتر تکیه روی دهانهاشون دارن برای مبارزه با دین خدا، یعنی جنگ تبلیغاتی علیه نور خدا. حالا هر کدام که باشه، والله متم نورهی، خدا نور خود را تمام میکنه، خدا تمام کننده نور خیش است. ولو کره الکافرون، هرچند که کافران خوششون نیاد. حالا سوال پیش میاد چطور خدا نور خود را تمام میکنه؟ میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خدا اون کسی است که رسول خود را همراه با هدایت و با دین حق فرستاد، لیظهره علی الدین کله، تا او را بر تمام دین غلبه دهد، بر کل دین غلبه دهد. غلبه بر کل دین بدهد یعنی در تمام دنیا طبق هدایت و دین حق او عمل بشود. مبنای حیات و زندگی در سراسر عالم دین حق و هدایت الهی باشد. این میشه لیظهره علی الدین کله. هیچ جای دنیا نباشه که امکان تحقق هدایت و دین الهی وجود نداشته باشه. این غایت و چشم‌اندازی است که خدا در قرآن کریم چندین بار تأکید کرده. این عبارت سه بار تو قرآن اقلا اومده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. دقیقا همین آیه دو بار اومده، یه بارم به جای ولو کره المشرکون آمده و کفا بالله شهیدا. یعنی غایت و هدف نهایی از ارسال رسول پیامبر آخر الزمان، هدف نهایی این است که سراسر زمین به دین او باشد. حق که تعدد بر نمی داره، حق که دهتا نیست، هدایت که دهتا نیست. بله ممکنه ذیل هدایت، ذیل حق، انسان ها هر کس داره به شاکله خودش عمل میکنه، انواع اقسام آدم ها با سلایق متعدد داریم، همه در دایره حق می گنجند، باشه. اما خود حق، ذات حق، صراط مستقیم تعدد بر نمی دارد. دو تا صراط مستقیم نداریم، ده تا صراط مستقیم نداریم. صراط مستقیم نزدیکترین راه رسیدن به خداست. این هدف از ارسال رسوله. حالا هرچند که مشرکان خوششون نیاد، خب نیاد. پس ما رسیدیم در مقوله تبار انحراف به چی؟ به سه تا قدم. قدم اول فسق، قدم دوم ظلم، قدم سوم عناد. فسق میشه نافرمانی، ظلم میشه انکار، سومی میشه عناد. نافرمانی همون فسق و انکار، ظلم و عناد، اطفاء نور خدا. این دوتای اولی درباره بنی اسرائیل تاریخ از اما این تاریخ نیست، این حاله. الان یریدونه، حال یعنی زمان قرآن و پیامبر، یعنی همین الان هم بر اساس این آیات امروز، همین امروز ما روبرو هستیم با یک جریانی از قوم بنی اسرائیل که با سابقه فسق و سابقه ظلم امروز تصمیم گرفتن هر طور شده نور خدا را. ما به همین در ادبیات سیاسی امروز دنیا میگیم صهیونیسم جهانی. صهیونیسم جهانی وقتی گفته میشه یعنی همون خطی که از زمان حضرت موسی با ایذای حضرت موسی شروع به کار کرده، در زمان حضرت عیسی علیه السلام کارش به انکار حجت خدا کشیده، و در عهد پیامبر و قرآن اراده اش از بین بردن دین حق، خاموش کردن نور خداست. لذا قرآن کریم اینها رو بدترین دشمنان اسلام و بدترین دشمنان حق میدونه. خب جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی واضحه. جمع‌بندی اینه که خداوند از تاریخ بنی اسرائیل، تاریخ فسق و ظلم بنی اسرائیل پرده برداشت تا اونها را به عنوان دشمنان اصلی پیغمبر و اسلام و دین الهی که قسم خوردن نور خدا را خاموش کنن، امروز چیکار کنه؟ به ما معرفی کنه. جمع‌بندی سه تا در واقع سه تا فراز داریم: واضح، فسق، ظلم، عناد. جمع‌بندیش رو خودشه. قبل از این که از این پرده عبور کنم به جنبندیش، یه نکته رو میگم، اشاره هم کردم در تاریخ اسلام خودمون هم شما همینو میبینید. اگر دقت کنید فسق مال اون کسانی است که در عهد پیغمبر گرامی اسلام از ایشون نافرمانی میکردن. نمونه واضح نافرمانی چه بود؟ دستور حضرت را به این که برید برای جنگ اطاعت نکرد. و بعد در مرحله دوم به انکار پرداختن، حجت برحقی را که پیغمبر اکرم از همه مسلمان ها برای او بیعت گرفته بود به عنوان جانشین خود، انکار کردن، نپذیرفتن. همین خط انحرافی منتهی میشه به اونجا که تمام اراده خود را جمع میکنن تا نور خدا را در کربلا چیکار کنن؟ برای همیشه خاموش کنن. تو کربلا چه میخواستن اونا؟ می‌خواستن دیگه ختم دین پیغمبر را اونجا برگزار کنن. تمام لعبت هاشم و بالملک. می‌خواستن بگن هرچه بود بازی بود و ما این بازی را اینجا چکار کردیم؟ پایان دادیم. این مسیر انحرافی حتی در مقاطع کوتاه زمانی هم اتفاق افتاده. شما نگاه بکنید، مردم کوفه سیدالشهدا علیه السلام رو دعوت میکنن به عنوان اینکه بیا به امامت شما ما چیکار کنیم، عدالت رو در جهان برپا کنیم، در بین خودمون عدالت برپا کنیم، اما گرفتار فسق میشن. این ایذائه. یعنی تو مرحله اول اونجایی که مسلم ابن عقیل به عنوان نماینده حضرت میره به کوفه با مسلم بیعت میکنن، بعد بر اثر زور و زر و تزویر عبیدالله بیعت رو چه میکنن؟ میشکنن، نافرمانی میکنن. 18,000 بیعت به فاصله کوتاهی میرسه به صفر، یه چیزی نزدیک به صفر، و مسلم را اسیر میکنن، شهید میکنن، میکشن. این میشه فسق. همونایی که نامه دادن تو مرحله بعدی انکار کردن. اصلا کدوم حسین؟ چه حسینی؟ کی دعوت کرده؟ کی دعوت کرده؟ کجا دعوت کرده؟ و همونایی که انکار کردن تو مرحله بعدی خودشون شمشیر کشیدن. یعنی همون شمشیری که بنا بود برای امام حسین به جنگت، در مقابل امام حسین جنگید به فاصله کوتاه. این سپله تبار انحراف سپله قطعیه. حالا چه در مقطع کوتاه اتفاق بیفته، چه در طول تاریخ اتفاق بیفته، امروز بدترین دشمنان دین خدا اونایی نیستن که اصلا سر و سری هیچ وقت با دین نداشتن. بدترین دشمنان خدا مدعیان دیروز دینداری هند، همونایی که در مقطع قبلی خودشون کسی را به عنوان پیغمبر قبول داشتن ولی از اون نافرمانی میکردن، بعد انکار کردن، الان شدن دشمن و در مقابل دین خدا سفارایی کردن. اینا عداوتشون و دشمنیشون با دین خدا سختر و بدتر است از کسانی که هیچ وقت حتی با دین ارتباطی نداشتن. پس این یک انحرافیه که دینداران رو تهدید میکنه، متدینین رو تهدید میکنه. این تبار انحراف متدینینه. یعنی اگر تو میگی امروز من پیغمبر رو قبول دارم، قرآن رو قبول دارم، امام رو قبول دارم، این قبول داشتن پیغمبر، امام، قرآن، ولی برحق، این نباید فسق بشه. اگر این نافرمانی کردی، عالماً آمدن دانسته تخلف کردی، خود به خود در مسیر انکار قرار میگیری، خود به خود در مسیر عناد و دشمنی کردن قرار میگیری. خب جمع‌بندی، یادآوری فسق بنی اسرائیل در عهد موسی علیه السلام و ظلم ایشان در عهد عیسی علیه السلام و اخبار از اراده ایشان برای اطفاء نور خدا در عهد پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اما سیاق چهارم دو فراز داره، دو تا یا ایها الذین آمنو. یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواید شما را بر یک تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذابی دردناک نجات بده. خوب دقت کنید عبارت را، هل ادلکم علی تجارت. چرا میگه تجارت؟ چون نگاه میکنه میبینه ما هممون دستمون یکی یه چرتکه ماشین حساب، همه چی هستیم؟ تاجریم، حساب کتابی هستیم، تاجریم. خدا میگه تاجری خوب باش، منتها تاجری باش که تجارتی کنی نتیجه این تجارت نجات تو از عذاب علیم باشد. یعنی با نگاه تجاری هم نگاه کنی، باز صلاح تو در اینه که میخوام بهت بگم، میخوای راهنماییتون کنم برای یک تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات میده؟ ایمان بیارید به خدا و پیغمبر، تؤمنون بالله و رسوله. به کیا میگه ایمان بیارید؟ به الذین آمنو. یعنی خودش در صدر جمله میگه یا ایها الذین آمنو، بعد میگه میخواید تجارتی راهنمایی کنم شما را که از عذاب نجاتتون بده؟ میگه بله. میگه ایمان بیار. حالا خودت داری میگی یا ایها الذین آمنو، یعنی من چی ام؟ ایمان آوردم، پس از من چی میخوای؟ اینجا مبهم میشه. ببین به این میگیم ابهام. یعنی وقتی مؤمن را بهش گفت باید ایمان بیاری، ابهام درست میشه که پس منظور از ایمانی که از من میخوای چیه. بنابراین این واو اینجا میشه عطف تفسیر. تفسیر یعنی چی؟ یعنی ابهام کلمه قبلی رو میخواد برطرف کنه. میگه ای مؤمن، ایمانی که از تو میخواهم اینه: تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، در راه خدا با مالتون و جانتون باید جهاد بکنید. جهاد با مال و جان در راه خدا. اولم جهاد با مال آورده. چرا؟ چون تا کسی به مرحله گذشتن از مالش در راه خدا نرسد، به مرحله گذشتن از جانش نخواهد رسید. تو تعلقاتتو باید کم کنی. تو میگی آقا من خدا را قبول دارم، خدا را دوست دارم، کو نشون بده که خدا را بیشتر قبول داری از مالت، بیشتر قبول داری از جانت. پس از مؤمنان میخواد که جهاد کنن در راه خدا با مال و با جان. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره. چرا بهتره؟ چون یغفر لکم ذنوبکم. من اینجا دوست دارم این نکته رو همیشه تذکر بدم به خودم و به کسانی که میشنوند. خب ماها خیلی برامون مسئله است شکار کنیم خدا ما را ببخشد. این برای ما مسئله است دیگه. هممون شبهای قدر و شبهایی که بالاخره مزان استجابت دعا هست و اینا، همه داریم استغفار میکنیم، از خدا طلب مغفرت میکنیم. خدای ما گناه داریم، اشتباه داریم، خطا داریم، تو ببخش، تو مغفرت کن. راهش چیه؟ استغفار اگر بخواد عملی بشه یعنی چی؟ این میگه یغفر لکم، یعنی اگر شما ایمان بیاوری و جهاد کنی چه میشه؟ این یغفر چرا اینجا مجزوم شده؟ یغفر جواب طلبه، یعنی اگر ایمان بیاوری و جهاد بکنی در راه خدا، یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهانتون را میبخشد. بله دیگه، شرط مقدر تو دل امره. یعنی وقتی میگه تؤمنونه، یه شرط تو دلش داره، یعنی اگر ایمان بیاوری و اگر جهاد کنی، یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون را میبخشد. آقا چه کنیم؟ خدا گناهان ما را ببخشه. ایمان، جهاد، مجاهدانه باید زندگی کنیم. مال و جانمون قبل از این که متعلق به ما باشه، متعلق به خداست. اگه برای خودم هم هزینه میکنم، در راه خدا هزینه میکنم، در راه خدا هزینه میکنم. این نگاه، دستگیری میکنم، پرچم دین خدا را بلند میکنم، این نگاه. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، خدا داخل میکند شما را به جناتی، بهشت هایی که نهرها از کف اون روان است. اینم دومین نتیجه. و مساکن طیبتن فی جنات عدن، خدا شما را داخل مسکن های نیکویی میکند، در جنات پایدار، در بهشت های ابدی. خیلی ها وقتی میرسن به این مباحث تو قرآن کریم که خدا وعده میده اگر چنین کنید من شما را به بهشت میبرم، به بهشتی که نهرها از کف اون روان است، به خانه های نیکو در جنات ابدی و پایدار شما را میبرم، خیلی ها وقتی به اینجا میرسه با خودشون میگن که آقا ما اینا رو میخواییم چیکار کنیم؟ یعنی شأن خودشون رو از پاداش های مادی که خدا تو قرآن وعده داده چی میدونن؟ بالاتر و عجل میدونن. یه تعابیر زشتی هم به کار میبرن، یعنی قرآن شما بهشتی را توصیف کرده که گویا ما آدمها را نعوذ بالله گاو و گوسفند خیال کرده، ما فقط میخواییم بخوریم و بنوشیم و بچریم و خوش بگذرونیم، و همش اومده به ما گفته بهشت چنینه، بهشت چنانه. یه چنین شبهی دست به دست میشه، تو دهانها میچرخه که آقا بله این بهشتی که قرآن توصیف میکنه چه هست و چه هست. مطلب مهمی که باید به اینا توجه داد اینه که سوال بنا رو بر این بگذاریم که آخرت هم مثل همین دنیا، ما جسم و روح داریم. قرآن از این چنین قیامتی صحبت میکنه، قیامتی که هم درش جسم وجود داره و هم روح وجود داره. الان تو این دنیا هنوز قبل از اینکه ما بریم به قیامت، الان تو این دنیا دعوا سر چیه؟ سر چی دارید دعوا میکنیم؟ این داره زمین اونو غصب میکنه، اون داره نون اونو از کفش در میاره، اون به عرض او نگاه چپ میکنه، او به مال دیگری طمع داره. تو این دنیا دعواتون سر چیه؟ بس برای اینکه یه چند متر خونش بزرگتر باشه هر دروغی میگه، هر خیانتی میکنه، برای اینکه یه پستی رو به دست بیاره که لیاقت اون پست رو نداره هر وعده بی حساب کتابی رو به مردم میده، هر چرند و دروغی رو به زبان جاری میکنه که بره برسه به یه صندلی. با چیه پس اگه دعوا؟ چرا یه دفعه انسان به قرآن که میرسه احساس میکنه دیگه هیچ نسبتی با دنیا و مادیات نداره؟ کدوم بی نسبتی؟ همه تو این دنیا به خاطر یه لقمه بیشتر خوردن و یه مقدار بیشتر قدرت داشتن و شهرت داشتن و ثروت داشتن و از شهوات بهره مند شدن دارن تو سر هم میزنن. خب خدا به این انسان میگه بابا تو این دنیا به حق خودت قانع باش، آزمون تو همینه، و من یک زندگی ابدی مرفه باب میلی را برای تو برای ابد رقم میزنم. خب دیگه چی میخوای؟ دوست ندارید شما میخواید در قیامت مثلا ببخشید تو طویله بمانید؟ خب بمانید. حالا اگر یه نفر میگه خدایا من عبد تو هستم، پس در قیامت هم جسم مرا به آسایش برسان هم روح مرا، این اشکالیه، این معنی حیوانیت داره. انسان ترکیبی است از جسم و روح، پس بهشت هم پاداشهایش ترکیبی است از پاداشهای جسم و روح. هم جسم ما در آسایش خواهد بود و هم روح ما. راضیتن مرضیه، این مال روح ماست. عند ملیک مقتدر، این مال روح ماست. سقاهم ربهم شرابا طهورا، این مال روح ماست. اما خب جسم ما هم در آسایش خواهد بود. این چه شبهه کج و معوجی است که ما بخوایم بندازیم به جون قرآن و به جون وحی و بگیم چون گفته در بهشت مثلا نهرها وجود دارد پس مثلا به درد نمیخوره. همین دنیا یه جمعه که میرسه مردم برای اینکه یه جوب گیر بیارن پاش بشینن سر کله هم میزنن، ترافیک درست میشه، 5 ساعت توی جاده ها کیپ همه وایسادن که چی داریم میریم یه جایی 4 تا درخت داره جوب از کنارش میره. بعد اون وقت خدا میگه آقا من تو بهشت برای شما مهیا کردم جنات تجری من تحت الانهار. میگیم جنات میخوام چیکار کنم؟ انهار میخوام چیکار کنم؟ تو همین دنیا بهش بگن آقا یه باغچه، یه جای خوب مثلا خوشاب و هوا 100 متر 200 متر 500 متر یه باغچه میتونی داشته باشی، 1000 راه نرفته را میرود که برسد به اون، 1000 کار نکرده را میکند که برسد به اون. اما خدا میگه جنتی بهت میدم، ارزها که ارز سماع و الارض، پر بکش در این جنت هر جا خواستی برو، از هر میوهی خواستی، از هر درختی خواستی، از هر لذتی خواستی بهره مند باش و در قدرت من هست. اون وقت ما تازه یادمون میفته که نه، در شأن ما نیست که تو باغ قدم بزنیم، از نهر استفاده کنیم، مثلا همسر خوبی داشته باشیم، خانه خوبی داشته باشیم. پس دعواتون سر چیه؟ در قرآن و روایات به چیزی که حکایت از توالد و تناسل در بهشت داشته باشه من بر نخوردم. نمیگم نیست، نمیگم هست، برای من هم سواله، ولی من بر نخوردم به همچین چیزی. اما اون چه مسلمه در بهشت لاغیه، لغو، امر بیهوده در بهشت وجود نداره. نه فقط لغو وجود نداره که حتی در بهشت گوشی لغوی نمیشنود. خدا در سوره غاشیه وقتی میخواد بهشت رو توصیف کنه میگه که فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه، لغوی توش وجود نداره. یعنی لغو نمیبینی که هیچ، حتی نمیشنوی. تو بهشت یک لقمه غذا خوردن لغو نیست، یک نفس کشیدن لغو نیست، یک قدم برداشتن لغو نیست. بهشت فصل علافی انسان نیست که انسان اینجا زندگی کرده اونجا هم علافه میچره دیگه، میره این ور اون ور میخوره و مثلا گهگداری میخوابه و اینطور نیست. بهشت فصل شکوفایی انسانه، یعنی نسبت بهشت با این دنیا نسبت زندگی و پاداش، زندگی و جایزه نیست. ما بگیم تو دنیا زندگی میکنیم، تو بهشت به ما چی میدن؟ جایزه میدن. نه، این نیست. نسبت این دنیا و بهشت نسبت آزمون و زندگی است. شاهدم سوره فجره. در سوره فجر انسان چی میگه؟ فرماید که بله، یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. در روز قیامت انسان به یاد میاره و چه فایده ای داره؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. یعنی انسان اون روز متوجه میشه که زندگی تازه چه شد؟ آغاز شد. ما الان که فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم اینطوری نیست. ما الان سر جلسه آزمونیم، هنوز ما در مولد حقیقی خودمون، در ظرف حقیقی خودمون هنوز به دنیا نیامدیم. ما در حال عبور کردن از مراحل آزمایشی برای شروع زندگی هستیم. قطعاً لحظه به لحظه در بهشت رشده، لحظه به لحظه حرکته. وقتی لغو نیست یعنی چی؟ یعنی حرکته، یعنی رشده. برای همین میگه اجرون غیر ممنون. این نگاه که ما الان داریم زندگی میکنیم، طرف میگه مگه چند بار میخواییم زندگی کنیم؟ مگه چند بار بذار لذتمونو ببریم؟ مگه چند بار میخواییم زندگی کنیم؟ باید اینطوری بگه، مگه چند بار قرار امتحان بدیم؟ یه بار امتحان میدی، یک عمر باید پاش بشینی. درست امتحان بده، درست به سوالات توجه کن، درست جوابا رو بنویس. مسئله ما تو این دنیا اینه. اگه انسان اینو بفهمه، الان شما نگاه کنید، قرآن کریم میگه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. درست یا نه؟ درسته؟ زمین رو کیا ارث میبرن؟ خیلی کی ارث میبرن؟ از شما سوال میکنن، جواب قرآن رو به من بگید. قرآن میگه وقتی متقین وارد بهشت میشوند، سوره زمر آیات آخرشه، وقتی متقین وارد بهشت میشوند میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده، شکر خدا که وعدهشو چیکار کرد؟ عملی کرد. و اورثنا الارض، زمین را به ما ارث داد. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، حالا هر جای بهشت بخوایم سکنا میگزینیم. یعنی بهشت را کجا به ارث داد به متقین؟ کجا به ارث داد؟ تو جنت. زمین را، ببخشید، زمین را کجا به ارث داد؟ تو جنت. یعنی جنت کجاست؟ زمین. فقط زمین؟ نه، زمین شروع جنت است و تا هفت آسمان دامنه داره. جنت عرضها که عرض سماء والارض، از زمین آغاز میشه بهشت تا تمام آسمان ها رو در بر میگیره. این زمینی که امروز ما روش هستیم زمینی است که داریم آزمون میدیم تا به بلوغی برسیم که دوباره هویت بهشتی خود را چه کند؟ نشان بدهد. دو مرتبه زمین برگرده به هویت واقعی خودش. زمین تبدیل میشه به چیزی غیر از این زمین که شما میبینید. آسمان تبدیل میشه به چیزی غیر از این آسمان که شما میبینید. بشر در دوره تکاملی حیات خودش به نقطه ای رسیده که قرار است برای زندگی ابدیش آماده شود. ما الان اینجای تاریخیم. بعد اون وقت تصور میکنیم که بله ما حالا میمیریم، بعد دیگه بیدار میشیم، فقط قرار گلابی بخوریم، سیب بخوریم، بخوابیم، آروغ بزنیم، گردنمونو بخارونیم، این کارا رو بکنیم. این که این غایت بشریته، این غایت انسانه. یعنی این همه که خدا میگه من به خودش احسن گفته با خلقت انسان، ته انسان بودن ما ایناست؟ نه، بله. اما ظرف جسم ما کجاست؟ ظرف جسم ما بهشت است. روح ما در چه وضعیتی خواهد بود؟ در وضعیت تکامل، ترقی، تعالی، پیشرفت، حرکت. دیگه چه ها در این عالم ذخیره است؟ ابدیت مفهومش چیست؟ حرکت در مسیر ابدیت یعنی چه؟ به کجاها قراره برسیم که امروز نه کلمه ای میتونه اونها را بازگو کنه برای ما، نه درک ما میتونه اونها را هضم بکنه، که خدا در قرآن کریم میگه همینقدر بدانید قرة اعینی در نظر دارم برای انسان، که دیگه همین قرة اعین چشمش رو روشن خواهم کرد. حالا چگونه؟ چیه؟ چجوری؟ چهار تا چیزیشو که میشه گفت که آقا مثلا بالاخره خونش این شکلیه، باغش اینطوریه، نهرش اینطوریه، نمیدونم همسرش اینطوریه، هواش اینطوریه، آفتابش اینطوریه، سرما و گرماش اینطوریه، شرابش اینطوریه، معکولاتش اینطوریه، خدا اینجور از شما راضیه، شما اینطور از خدا راضی هستید، فرشاش اینطوره، بالشاش، چهار تا از این حرفا رو که میشه زد، یعنی عقل ما اونا رو میکشه. خب اونا رو گفتن به ما که به اندازه شعورمون و فهممون یه درکی بالاخره داشته باشیم. مثل اینونه که جنینی که در شکم مادره میخوان بهش حالی کنن که از اینجا رفتی بیرون چه خبره، میگن آقا مبل و صندلی مبل چی؟ صندلی میگن اونجا مثلا غذا میخوریم، غذا خوردن چیه؟ اونجا میبینیم مناظر، مناظر. خب بالاخره یه درکی از عالم بیرون از رحم مادر مگر چقدر میشه جنین رو حالی کرد؟ ما اون جنینه هستیم نسبت به بهشت، چقدر مگه میشه ما رو حالی کرد که چه خبره؟ کجا قراره بریم؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینایی که بهش را تحقیر میکنن چون زخم خوردند، چون نمیخوان بشر به امید بهشت زندگی کند، چون نمیخوان دین حق و هدایت در جهان حاکم شود، اینا مسئله شون اینه. پس بهشت رو مسخره میکنن، جهنم رو مسخره میکنن، ولی تاکید قرآن رو چیه؟ رو همین بهشت و جهنمه. شما ببینید یک انهار، همین کلمه ساده، بله، جنات تجری من تحت الانهار، خیلی تو قرآن اومده، فقط یه جایی قرآن یک مجالی داده گفته بذار بگم، حالا بذار بگیم این انهار چیه. در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 15 خدا میفرماید فیها انهارون، تو بهش نهرهایی وجود دارد، من ماء غیر آسن، یه سری نهرها تو بهش هست از آبهای گوارا که هیچ وقت رنگ و بوی بدی پیدا نمی کنن. انهارون من لبن لم یتغیر طعمه، توی جنات بهش نهرهایی وجود دارد از انواع شیر که طعمش بر اثر گذر زمان تغییر نمی کند. و انهار من عسل مصفا، و نهرهایی وجود دارد از انواع عسل ناب. و انهار من خمر لذت للشاربین، و نهرهایی وجود دارد از انواع شراب که نمیگه لذیذ است، میگه عین لذت است، که بعد همین نهرهای شراب رو در جای دیگر توصیف میکنه، میگه یکیش نهر کافوره. نهر کافور چیه؟ عینن یشرب و بها عباد الله، اون نهریه که تو دنیا مصداقش بندگیه. دومیش نهر زنجبیله. نهر زنجبیل چیه؟ کاراییش چیه؟ در سوره انسان بهش اشاره شد. سومیش نهره دومیش نهر سلسبیله که آبش در واقع اون شرابش شراب زنجبیله، نهر سلسبیل. سومی هم خود شراب طهوره، که حالا باز خود اینا زیر شاخه هایی داره، تو روایات توضیح داده شده دونه دونه اینا چی هن و اونجا چه اتفاقی قراره بیفته برای همین لذات مادیش. اون وقت ما خب یک کلمه میگیم جنات تجری من تحت در انهار، تو ذهنمون میاریم یه باقی رو مثلا تو دماوند و این طرف اون طرف که مثلا یه جوبی از پایینش داره، از پایین درختا میره دیگه، این آخر تصور ما از جنات تجریم تحت حل انهاره. خب بالاخره بلوغ این دنیا همینه. بگذاریم. خب فرمود اینا رو بهتون میدم اگر ایمان و جهاد داشته باشید، و اخرى تحبونها، یه جایزه دیگه هم بهتون میدم که دوستش دارید، این خیلی معنی داره ها، اخرا تحبونه ها، اخرا تحبونه ها، یعنی مثل این که ما این قبلی ها رو همچین خیلی نظر ما رو جلب نکرده. حالا اینا که نسیه است با خودمون اینطوری. یه چیز دیگه هم بهتون میدم که دوستش دارید، اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب. از جانب خدا یاری میرسد، اگر شما ایمان و جهاد داشته باشید خدا یاریتون میکنه و پیروزی نزدیک میشه، پیروز میشید بر دشمنانتون، غلبه میکنید، چیره میشید، پیروز میشید. و بشر المؤمنین، و به مؤمنان حقیقی که با ایمان و جهاد ایمانشون رو ثابت کردن و از این تجارت استفاده کردن بشارت بده. خیلی خوب، این جهاد. در گام دوم یه مقدار بحث رو عاشقانه تر میکنه، میگه این که شما بیای تجاری با خدا وارد معامله بشی، خب ممکنه، میگیم خدایا من جانمو میدم، مالمو میدم، جانمو میدم، تو هم به من چی بده؟ مغفرت بده، بهشت بده، نصرت و پیروزی عطا کن. باشه، این معامله درست. اما تو این بیان سوم نگاه کنید، بیان دوم، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، یاران خدا باشید. برای انصار الله اصلا نمیاد بگه یاران خدا باشید که چی بشود، یاران خدا باشید که بهش بتون بده، نمیگه. یاران خدا باشید جنت، حور، نهر. برای یاران خدا بودن هیچ دلیلی جز خود خدا وجود بگید نداره. این تعبیر زیبای حدیث قدسی آدم میفته که فرمود بنده در بندگی به جایی میرسد که من عاشق او میشدم، و وقتی رسید به جایی که من عاشق او شدم و من عشق تو او قتل تو میخوشمش. بعد میفرماید و من قتل تو او، اونی که من بکشمش، وجبت دیته علیه، باید دیتشو بدم. بعد میگه و انا دیته، خودم دیتشم، خودم رو به او میدم. این یار خدا شد. فرق است بین این که خدا را یاری کنید با این که یار خدا بشوید. خدا را یاری کنید مثل این که جهاد کنید با مالتون، با جانتون، این یاری کردن خداست. من تشبیه میکنم مثل پسری که پدرش گفت آب بده، گفت بابا جان بفرما این آب، این پدر را چیکار کرد؟ یاری کرد. با یه پسری که شد یار پدر، یعنی آمد شأن خودشو این دید که من شأنم اینه که کلن در خدمت کیم، من هرچی کنار ایشون هستم، آب بده آب، نون بده نون، میخوام بخوابم بخواب، میخوام برم بیرون بریم، کلن خدمتگزار او شدم. به این میگیم یار. یکی ممکنه یه بار آب دست کسی میده، یه بار مثلا دست کسی رو میگیره از خیابون رد میکنه، این یاری کرده. اما با یاری کردن، به صرف یاری کردن به کسی یار گفته نمی شود. من هم بخوام مثال بزنم، یار تو دوران معاصر که ما دیدیم مثلا و خدا تابلوش کرد برای ما، حاج قاسمه. یار یعنی کسی که زندگی خود را وقف کرده. آقا من برای او دارم زندگی میکنم، من خادم خدام. چرا خادم خدایی؟ برای بهشت؟ خب بهشت چیه؟ خادم او هستم من، جز او مگه کسی هست؟ مگه چیزی هست؟ این یعنی گذشته از اون مرحله معامله و تجارت. ببینید اولی هل ادلکم علی تجاره، اون عمومیه، این مال ما چرته به دستاست که حتما باید تو ماشین حسابمون یک عددی در بیاد ما رو تکون بده. اما یه کسانی هستن که چرتشون شکسته، ماشین حسابشون دیگه کار نمیکنه، خدا را فقط میبینن. او گفته آقا منو کمک کنید، اینا شدن یار او. چم میدی؟ چیکار میکنی برام؟ مگر جز بله گفتن به تو دنیا چیزی دیگه ای هست؟ شأن دیگه ای هست؟ مگر جز عاشق تو بودن، جز خادم تو بودن، کار دیگه ای تو دنیا هست؟ این مقامه. لذا ببینید اینجا میگه تجارت عمل دنبالش میاره، تؤمنون و تجاهدون. اما اینجا به مقام اشاره میکنه، نمیگه یاری کن، میگه برس به انصار الله شدن، برس به اونجایی که بگن یار خداست. بعد مثال میزنه براش، میگه یار خدا بودن چه شکلیه. یار خدا بودن اینطوری نیست که شما مستقیم بری جلو خدا وایسی بگی من شدم خدای من یار تو. میگه یار خدایی باید لبیک به عیسی بگی، باید لبیک به پیغمبر زمانت بگی، لبیک به امام زمانت بگی، لبیک به رهبر الهیت بگی. یار خدا بودن اینطوری نیست که هر کی خودش مستقیم میشه یار خدا. لذا مثال اینجوری میزنه، میگه یار خدا باش همون جوری که عیسی ابن مریم به حواریین گفت من انصاری، بگید الالله. عیسی برای کی یار میخواست؟ خودش. در راه کی؟ خدا. حواریون چی گفتن؟ قال الحواریون نحن انصار الله. یعنی حواریون گفتن ما فهمیدیم انصار عیسی بودن در راه خدا همون انصار خدا بودنه. انصار خدا بودن یعنی در رکاب رهبر الهی بودن. الگو رو خدا اینطوری چیده، الگو این نیستش که هر کی خودش بگه من انصار الله هم تنها تنها. خب چی میشه اگر ما شدیم یاران خدا در رکاب رهبر الهی؟ اون وقت این اتفاق میفته که در عهد عیسی افتاد. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. وقتی یه عده‌ای رسیدن به مقام انصار اللهی در دعوت، در لبیک به دعوت عیسی علیه السلام اون رهبر الهی، یه عده‌ای که به اونجا رسیدن، اون وقت عموم مردم دو گروه میشن. یعنی مرز ایمان و کفر در بین عموم چی میشه؟ بگید مشخص میشه. اون 313 که ظهور منتظر اون 313 هست، اون همون انصار الله هند. اونا همونایی هن که در نقطه ای هستن که نقطه معامله و نقطه تجارت و این حرفا نیست. اون نقطه عشقه، اون نقطه فناه، اون نقطه محو شدنه در ذات خداست. اونا وقتی شکل گرفتن در رکاب رهبر الهی، تازه بقیه مردم دو گروه میشن. عموم مردم یه گروه میشن مؤمن، یه گروه میشن کافر. جبهه حق در چند طبقه اینجا طراحی شد؟ یکی ولی خدا رهبر الهی مثل حضرت عیسی علیه السلام، بعد یاران خاص او همون انصار الله، بعد عموم مؤمنان. وقتی اینطوری شد، اون وقت وعده خدا محقق میشه. کدوم وعده است؟ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. اون وقت خدا مؤمنان را بر دشمنشون غلبه میده و پیروز میشن. این فرمول ظهوره، فرمول ظهوره. زمانی این اتفاق میفته، این غلبه مؤمنان بر دشمنشون اتفاق میفته که این جبهه شکل بگیره، اون لبیک گفته بشه، انصار اللهی به وجود بیان، عموم مؤمنانی که اون تجارت رو انجام بدن به وجود بیان، این جبهه کامل میشه، کار انجام میشه، وعده خدا محقق میشه، اون نصر قریب، نصر من الله و فتح قریب، اون میرسه. اون هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره اصبحوا، بفرمایید ظاهرین، این میشه لیظهره. اون وقت اون غلبه اتفاق میفته. غلبه چجوری میخواد اتفاق بیفته؟ با ما هاست، با شما هاست. خب پس در اینجا یک فراز دعوت به جهاد کرده، ایمان و جهاد، یک فراز دعوت به مقام انصار اللهی کرده در رکاب رهبر الهی. لذا ما اینطور جنبندی میکنیم، میگیم که دعوت مؤمنان به جهاد با مال و جان، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، و نیل رسیدن به مقام انصار اللهی که فرمود انصار الله باشید، برسیم به اینجا که انصار الله بشویم. اینم شد سیاق چهارم و پایانی سوره مبارکه صف. من قبل از این که بگم این برداشت صحیحه یا نه، میگم الان وقتش نیست. ما اول باید کلیت رو، اون سیر رو استخراج بکنیم، بعد بریم سراغ نکته ها و ریزکاری ها. اگر سیر خوب در بیاد، ریزکاری ها میزان داریم دستمون که بفهمیم این مطلب درسته یا غلطه، اینو میشه برداشت کرد یا نمیشه. پس اجازه بدید یه قدم بریم جلو. بله بله، وقتی انصار الله شکل میگیرن اون وقت یه طائفه، من یک مثال براتون میزنم، حالا این مثال رو خدا در قالب یه تابلو به ما نشون داد، یک به نظر من یه پدیده‌ای بود، یک لطف ویژه‌ای بود از خدا برای زمان معاصر ما، برای درک ما، ولی به ما نشون داد. یه لبیک حاج قاسم یه امت رو آورد تو صحنه. چی بود اون روزی که هیچ کس نمیدونست چرا داره گریه میکنه، نمیدونست چرا اومده تو خیابون، نمیدونست چرا تو سر میزنه، نمیدونست چرا این همه غم تو دلش نشسته، نمیدونست چرا اینقدر این آدم رو دوست داره؟ چی میدونستن مگر؟ خب این معجزه بود در عصر حاضر، معجزه بود، اتفاق عادی نبود. میلیون ها آدم تو سرزنان تو خیابونا بودن. چرا؟ چون یکی از انصار الله دیده شد، خدا او را نشون داد، با دست غیبم نشون داد، یعنی چیز عادی نبود، الا یه سرداری بود دیگه ایشونم. خب این همه سردار همشون هم عزیز، اما خدا یک دخالتی کرد، یه تصرفی کرد و نشون داد، گفت ببینید چقدر دوستش دارید. او یه لبیکی گفته که میلیون ها نفر پای لبیک او جان میدن. اون لبیک، بله، انصار الله که بیان تو میدون، امتی دنبال انصار الله میان تو میدون، امتی که آماده جهادن، آماده گذشتن از مال و جانن. اونا هم کسایی هن که دیگه اونجا تقریبا مشخص میکنن ما با این جبهه نیستیم، نه از عیسی خوشمون میاد، نه از حواریونش، نه از مؤمنان به عیسی علیه السلام، هیچ کدومو نمیخوایم. باشید، اینجا ایدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین، اینجا اون غلبه اتفاق خواهد افتاد، نخواهند تونست در مقابلش قرار بگیرن، مغلوب خواهند شد. خب بفرمید. قتال یکی از شاخه های جهاده، قتال مبارزه نظامیه که یکی از شاخه های جهاده. جهاد فقط مصداقش قتال ممکنه، یه وقت قتال درگیر نیستیم، الان ما جنگ در زمین نداریم، اما جهاد باید بکنیم. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی بذل وسع، یعنی برای پیشرفت دین خدا، پیش برد دین خدا، هر چه در توان دارم انجام میدم، این میشه جهاد. حالا ممکنه در جایگاه تحصیل این کارو میکنم، ممکنه در تدریس این کارو میکنم، ممکنه در زندگی شخصیم دارم این کارو میکنم، در خیابون تو محلم دارم این کارو میکنم، تو گروه های جهادی دارم این کارو میکنم، هر چه در توانمه انجام میدم، در تربیت فرزندم این کارو میکنم. همه شؤونات زندگی ما میتواند مجاهدانه باشد، نه خودخواهانه، میتواند با بذل وسع باشد، یعنی تمام توانمونو برای خدا به کار بگیریم، از مال و جان چیزی کم نذاریم. حالا یه روزم عرصه نظامیه، باشه، تو عرصه نظامی هر جا که باشه 100%. حالا اینکه ولی خدا کیست اون یه بحثه، اما اینکه انصار اللهی بدون لبک به ولی خدا ممکن نیست. شما باید تو جبهه ولی خدا تعریف بشی، تو جبهه خلیفت الله باید تعریف، تو جبهه رسول الله تعریف بشی، و الا من خودم یه پرچم بلند میکنم من انصار الله هم، یعنی چی؟ این یک جبهه بندیه، قرار است یه بنیان مرسوس درست بشه در مقابل دشمنان خدا. خب این بنیان مرسوس رهبری میخواد، مدیریت میخواد، فرماندهی میخواد، سیاست گذاری میخواد، مسئله همینه دیگه. خب بریم جلوتر. ما الان 4 تا سیاق در این سوره داریم. سیاق اولمون تسبیحه، خدا بی نیاز. سیاق دوممون توبیخ مؤمنانه که چرا در قتال فی سبیل الله چیکار میکنید؟ سستی میکنید، شعار میدید ولی پاش نمیستید. سیاق سوممون تاریخ بنی اسرائیل از عهد موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام تا دوران معاصر قرآن و پیغمبر اکرم. و سیاق چهارممون دعوت مؤمنان است در 2 تا فراز، یکی یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم، یکی هم کونوا انصار الله، به این که مجاهد باشیم و یار خدا باشیم. اینم سیاق چهارم است. میخوایم ارتباط این سیاق ها رو بررسی کنیم. در مدل بررسی ارتباط سیاق ها چه میکنیم؟ اولا ببینید الان فضا تقریبا برای ما معلومه، ما از آیه اول نمیخوایم فضا بگیریم، از سیاق اول، اما اینجا نشون میده فضا رو. فضای سیاق دو نشون میده که مؤمنان در مسئله قتال گرفتار چی هن؟ کوتاهی و سستی هن. یعنی فضایی که داریم سوره داره توش صحبت میکنه فضای سستی و کوتاهی و شعار زدگی در راه خدا، حالا به طور خاص تو مسئله قتال فضا این فضا سستی، کوتاهی، شعار زدگی ایناست. خب بازم تو فضا میتونیم مطلب اضافه کنیم، اون چیه؟ از این سیاق فهمیده میشه که در واقع یک طرف ماجرا کیا هستن؟ بگی تو این جریان سستی و کوتاهی از طرف مؤمنان، این مال مؤمنانه، این یه ضلع ماجراست. مؤمنان سستی، کوتاهی، شعار زدگی در راه خدا و در قتال دارن، طرف دیگر ماجرا کیان؟ کافران بنی اسرائیل هن. بنی اسرائیل که اینام تو این فضا حضور دارن. چگونه؟ اراده بفرمایید اطفاء نور خدا. ببین اون فسقه و اون ظلمه، اونا پشتوانه این اراده است، پشتوانه این اراده است. یعنی اونی که تو این فضا دخالت داره چیه؟ اراده اطفاء نور خدا. از سیاق آخر هم باز نمیخوایم فضا استخراج کنیم، چون اگه بخوایم فضا استخراج بکنیم همین میشه، همین سستی و کوتاهی در راه خدا و در قتال فی سبیل الله میشه. یعنی ما توی این سوره دو تا مسئله در کنار هم قرار گرفته، یک طرف ماییم که خوابمون برده، یک طرف ماییم که حال بگید نداریم بجنگیم، حال نداریم تو صحنه بایستیم، یک طرف هم بنی اسرائیل و کافران و دشمنان خدا هستن که قسم خوردن نور خدا را چکار کنن؟ هر طور شده خاموش کنن. این دوتا فضای سوره است. خب این دوتا کنار هم بماند نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر روز باید شاهد افول نور خدا باشیم، دین خدا باشیم. این اتفاق باید بیفته دیگه، باید اینجوری بشه دیگه. الان فرمول چکار باید کرد؟ یک، خدا خودش درست کند. ما به خدا میگیم خدای خودت این کار چکار کن؟ مشکل رو حل کن، نزار ما که حال نداریم، اما خودت نزار دست در نکنه، ما مشغله زیاد داریم، تو خودت مانع باش. این یه حالته. یه حالت هم اینه که بیایم سراغ سوره. سوره میاد میگه اولین حرفش اینه، میگه ببین من برای مسائل مربوط به خودم، از جمله این که دین حق را در جهان گسترش بدهم، از جمله برای این که با دشمنان خودم بجنگم و مبارزه کنم و هر هدف دیگری که داشته باشم، من به کسی احتیاجی ندارم. این از من. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. اگر خیال کردید من قرار در ادامه بگم کمک کنید کمک کنید، یعنی من عاجزم، یعنی من فقیرم، یعنی من ندارم، یعنی من ضعیفم، یعنی من کار دستم در رفته، شما ها نیاید من میخوام چه کار کنم؟ یالا مؤمنان یه کاری آخه بکنید برای من، من که خدا خالق عالم هم دیگه، همه چی مال منه. پس ببینید این مطلب تو اول سوره داره چه کار میکنه؟ داره ریشه یک توهم رو میخوش کنه. اون توهم هم اینه که کسی خیال کنه خدا به ما احتیاجی داره و قرار ما با حضورمون در صحنه مشکل کیو حل کنیم؟ خدا را حل کنیم. خدا مشکلی نداره که تو بخوای حل کنی، نیازی هم نداره که شما بخوای جبرانش بکنی، فقر و ضعفی هم نداره که بخوای از بین ببری، او که مطلقه که. پس اگر قراره در ادامه به شما بگه بیایید تو صحنه بایستید محکم باشید یا هر حرف دیگری میخواد به شما بزنه، همه و همه به خاطر کیه؟ خود شما، برای شماست. این مجال و این فرصت ایجاد شده از تو شماها انصار الله بیاد بیرون. این مجال و این فرصت ایجاد شده از تو شماها مجاهد بیاد بیرون. شما از ظلمت ها به نور برسید. خدا اساسا ولایت مؤمنان را بر عهده گرفته با یک فلسفه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب ظلمت چیه؟ ظلمت تعلق شما به دنیاست، ظلمت دلبستگی های شماست، اینا باید از بین بره. خب چطور از بین میره؟ با همین آزمون ها، با همین امتحان ها، با همین حضور در صحنه ها. پس سبح لله، اگر خدا غضب می کند از شعار تو خالی شما، نه چون کم می آورد، نه چون عاجز می شود، نه چون ناتوان می شود، چون نسبت به شما مشفق است، چون دوست داره شما به نجات برسید. سبح لله، اگر اینها میخوان نور خدا را خاموش کنن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، چون هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، چون والله متم نوره ولو کره الکافرون. اینا غلطی نمیتونن بکنن. سبح لله. پس اگر میگیم مال و جانتون را در راه خدا بیارید، نه چون خدا محتاج مال و جان شماست. اگر میگیم انصار الله بشوید، نه چون خدا محتاج یاری شماست. این سبح لله اول سوره اومده رو همه بحثای سوره داره نور میندازه، همه رو روشن میکنه، که کسی در طول سوره گمان نکند خدا کارش گیره او هست. نه، کار او گیره هیچ کس نیست. خب بعد از این مقدمه میاد اینجا تو حرف اول. ببینید الان من اگر بخوام از بین این سه تا سیاق بگم، دو تا سیاق تکلیفشون با هم روشنه، کدوم هست؟ دو و چهار. چرا؟ چون الان شما نگاه کنید این سیاق سوم رو یه لحظه نبینید، کلن تو سوره چی میبینید شما؟ در سوره شما کلن سه تا یا ایها الذین آمنو میبینید. خوب دقت کنید، یه سبح لله که در صدر سوره بود، سبح لله، بعد از اون سبح لله شما سه تا یا ایها الذین آمنو در سوره میبینید. یک، یا ایها الذین آمنو لمه تقولون ما لا تفعلون. بذارید بنویسم یا ایها الذین آمنو شو، یا ایها الذین آمنو لمه تقولون ما لا تفعلون. دو، یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علا تجاره. سوم، یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله. ببین این سه تا یا ایها الذین آمنو ترتیب دارن یا ندارن. اولی میگه سستی در راه خدا بگید نکنید. دومی میگه به راه خدا، به جهاد در راه خدا رغبت کنید. ببینید دومی رغبته، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون. بعد میگه چی میشه؟ یغفر لکم ذنوبکم یدخلکم جنات مساکن طیبه اخرى تحبونها نصر من الله فتح قریب بشر المؤمنین. یعنی اگر اولی لسانش توبیخ است، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، این دومی لسانش تبشیر است، بشر المؤمنین. اینجا میگه سستی نکن، اینجا میگه رغبت کن. یه پله اومده چی؟ جلوتر. سومی چی میگه؟ سومی میگه بابا از توبیخ و تبشیر بگذر، عاشق باش. شهید بهشتی میگه عاشق شوید. اون سخنان شهید بهشتی جاش بود الان اینجا کلیپش رو پخش میکردیم. عاشق شوید، عاشق باش، به مقام انصار اللهی برس. چیه موندی در حصار توبیخ یا تبشیر؟ توبیخت کنند که چرا سستی میکنی، یا بشارتت دهند که به تو بهش خواهیم داد. برسون، بیا بالا، برو جلو. پس ببینید سه تا یا ایها الذین آمنو داریم تو سوره، سه تاش هم ترتیب داره، از توبیخ بر سستی تا تبشیر و ترغیب تا تشویق به رسیدن به مقام انصار اللهی، اینجوری سعودی رفته بالا. درست؟ حالا اینا که تکلیف، پس سیاق دوم و چهارم روشنه. این وسط این سیاق سوم رو داریم که این سیاق سوم اومده کجا فاصله شده؟ بین یا ایها الذین آمنو اول و بفرمایید دوم، اینجا فاصله شده، دقیقا در اینجا، اینجا فاصله شد. اینجا اومده یه آکولات باز کرده، یه پرانتز باز کرده. اینجا از تبار انحراف صحبت کرده در سه مرحله: یک، فسق، دو، ظلم، فسق نافرمانی، ظلم بگید انکار، سه، عناد، اطفاء، اطفاء نور خدا. این تبار انحراف. خب این تبار انحراف رو بر کدامین قوم تطبیق داده؟ قوم بنی اسرائیل، که ما اسمشو گذاشتیم چی تو ادبیات امروزمون؟ صهیونیسم جهانی. خب تبار انحراف، صهیونیسم جهانی، فسق، ظلم، عناد. از دو زاویه ما میتونیم نسبت این بحث را با این مبحث اصلی تو سوره چکار کنیم؟ بسنجیم. از دو زاویه. زاویه اول همونی بود که شماها در تو همون خانش اولیه داشتید بهش اشاره میکردید. اون اسمشو چی بذاریم؟ زاویه اول رو مثال میآورد که ما مؤمنین در زمان خودمون از عاقبت بنی اسرائیل احسن، اسمشو بذاریم عبرت. یعنی این مبحث از اون جهت که داره تبار انحراف رو یک دو سه مشخص میکنه برای عبرت گیریه. چرا عبرت گیری؟ برای اینکه بفهمیم آقا مسیر این است که شما دست از سستی بگید بردارید، شعار تو خالی ندهید، بلکه رغبت کنید، بلکه به مقام انصار اللهی برسید. اما اگر دست از سستی بر نداشتید خواهد شد چی؟ چیه اون وقت؟ اگر به این سستی ادامه دادید میشه چی؟ این فسقه، این همون فسقه. این لمت قولونه همون لمت اعزوننی حضرت موساست. لمت قولونه مالا تفعلون، این همون لمت اعزوننی وقت تعلمون انی رسول الله حضرت موساست. یعنی اگر شما از سستی عبور کردی میایی به رغبت، میرسی به انصار اللهی. ولی اگر در سستی موندی الان کجا هستی؟ بگو تو مرحله فسق. ولی بدان در فسق متوقف، خود فسق بدبختی است، اما بدبختی تو در فسق نمیمانه، کارت به انکار میکشه، چون که کار بنی اسرائیل به انکار کشید. در انکار هم نمیمانه، به عناد میکشه، چون که همین امروز بنی اسرائیل معاندن و دشمنان سرسخت قرآن و پیغمبرن. پس چرا اینجا اومد پرانتز باز کرد؟ برای اینکه بگی ببین این فسقی که بهت هشدار دادم از این فسق دست نکشی، از این سستی و کوتاهی و خوابی که تو را فرا گرفته دست نکشی، به جای این سگانه، این سگانه میادا. به جای ترک سستی و رغبت و عشق میاد فسق و ظلم و عناد. یکی از این دو مسیر را میشود رفت. پس تصمیم تو بگیر، میخوای چی کار کنی؟ میخوای همچنان بخوابی؟ میخوای همچنان شعار بدی؟ تو خالی؟ ما هستیم، ما هستیم الکی؟ خب این شد عبرت گیری. پس از زاویه تبار انحراف این مبحث عبرت گیریه. از زاویه صهیونیسم جهانی این مبحث چیه؟ دشمن شناسیه. یعنی آقا الان یه نفر میاد یه سوال از شما میکنه، میاد میگه آقا این چه کتابیه؟ چه برنامه‌ایه؟ چه بساطیه؟ ببین همش داره شما رو به چی دعوت میکنه؟ قتال. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اینجا رو نگاه کن، تجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اینجا رو ببین، كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم امنت طائفه كفرت طائفه ايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. همش داره از جنگ صحبت میکنه. چرا قرآن شما اینطوریه؟ خب دشمن داریم. خدا میگه چطور میشود به قتال و جهاد و یاری خدا نپرداخت در فضایی که صهیونیسم جهانی با این سابقه رسیده به نقطه‌ای که قسم خورده نور خدا را بگو. ما به خودی خود با کسی جنگی نداریم. اینجوری نیست که اگر اینا نباشن هم ما هم اینجوری میخوایم بلند شیم صبح بجنگیم. با کی میخوایم بجنگیم؟ بعد میخوایم جهاد کنیم. با کی میخوایم جهاد کنیم؟ بعد میخوایم یاران خدا بشیم تو رکاب رهبر الهی. در مقابل کی؟ خب بابا شما دشمن داری، دشمنی که با یک سابقه طولانی تاریخی فسق و ظلم و عناد قسم خورده نور خدا رو خاموش کنه. شما بخواب. علی علیه السلام میفرماید کسی که با فریاد دوست از خواب غفلت بلند نشود با لگد دشمن بیدار خواهد شد. و خدا داره داد میزنه سر با بیدار شد دیگه. الان شما به خودت نیای که اینا گرفتن دیگه، به شما ظلم میکنن. پس این مبحث میانی، یعنی این سیاق اصطلاحاً سوم که آمده بین یا ایها الذین آمنوا اول و دو و سه فاصله شده، آمده تا قبل از این که از سستی نکنید بره به ترغیب، قبل از این که برسه به عشق و انصار اللهی، همینجا هشدار بده که اولا عبرت بگیرید. این سستی کردن نتیجه اش اینه خودتون میرید میشید دشمن خدا. عجب سنت هایی تو این عالم هست. کسی در یاری خدا سستی کند سرانجام خودش میشود دشمن خدا. این سنته. خودش نشود تبارش میشود، یعنی او سرمنشأ حرکتی است که تهش دشمنی با خداست. الان کاری نکرده، الان فقط حضور پیدا نکرده، اما او شد اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. دیگه میره، او کاری نکرد، او فقط نیامد، او فقط پیغمبر گفت برو نرف، ولی تو عاشورا شریکه، تو کشتن امام حسین شریکه، همونی که پیغمبر گفت برو و نرف. چرا نرفتی؟ در تمام شریکی. این عبرت دیگه، عبرت بگیر. دوم دشمنتو بشناس. قبل از این که بخوام بگم آقا هل ادلکم علی تجاره یا کونو انصار الله، خب بفهم دشمن داری. من اصطلاحا خدا با این در واقع پرانتزی که اینجا باز کرده میخواد بگه آقا من توهم ندارم که شما را به جنگ دعوت کنم. مثلا جنگ طلب نیستم که بگم من خدا نعوذ بالله یه عقده جنگ دارم، هیچی نیست، هم تو علکی میگم بریم بجنگیم. خب با کی بجنگیم؟ مانوره. چه مانوری بابا؟ نمیخوان نور خدا باشد، میخوان نور خدا رو خاموش کنن. لذا انزلنا الحدید رو اشاره کردم در اونجا. خب بنا نبود انزلنا الحدید مسئله رو حل کنه، ولی وقتی استکبار، انسان ها نمیخوان عدالت برپا بشه، حدید لازم میشه. پس از دو زاویه، عبرتگیری و دشمنشناسی. عبرتگیری ناظر به تبار انحراف، دشمنشناسی ناظر به تطبیق مصداقیش، یعنی صهیونیسم جهانیه. بزرگترین دشمنی که در مقابل اراده خدا وجود داره، در مقابل نور خدا وجود داره، همین صهیونیسم جهانی هست. که شما امروز نگاه بکنید، در هر جای دنیا که علیه اسلام، علیه حق و علیه عدالت اتفاقی میفته، شما این اتفاق رو یه ریشه یابی بکنید با یه واسطه، دو واسطه، دست و پای صهیونیسم جهانی رو میبینید توش، که دارن با اطاعت از شیطان دنیا رو علیه قرآن مدیریت میکنن. و متاسفانه ما هم غافلانه بازی میخوریم، یعنی ما هم تو زمینشون بازی میکنیم، تو زمین اونا بازی میکنیم، به خاطر اینکه بصیرت کم داریم، به خاطر اینکه قرآن کم میشناسیم، کم معنوسیم، کم در جریان ماجرا چیه. خب ارتباط سیاق ها رو هم ما اشاره کردیم، اگر کسی سوالی داره من در خدمت. به طور کلی این قاعده کلی رو شما در نظر داشته باشید، این شبه حل میشه. کسی که حجت بر او تمام نشده باشد، خدا او را مؤاخذه نمیکنه. خب این قاعده کلیه، همه جا صدق میکنه. کسی که نفهمیده و تقصیری هم در نفهمیدن بگید نداشته، این معذوره از نظر خدا، این قاعده حاکمه. اما اونی که نفهمیده ولی مقصر بوده در نفهمیدن، یعنی میتونست بفهمه، نخواست که بفهمه، یا اونی که فهمید ولی برخلاف اون چه فهمید عمل کرد، و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم، در مقابل حق ایستاد در حالی که میدونست اون حقه، میفهمید که اون حقه، ولی فکر میکرد الان باید بزنم، همه دارن میزنن منم باید بزنم. پس اون قاعده کلی رو اگر در نظر بگیریم، دیگه نگران موارد نمیشیم. اینجا صحبت جریان شناسیه، صحبت افراد نیست. ممکنه تو افراد کسانی پیدا بشن بنا به دلایل خودشون مستثنا بشن. سوره مبارکه بقره داره از جریان انحرافی بنی اسرائیل صحبت میکنه، وسطش در آیه 62 یه تبصره میزنه، میگه آقا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدا میخواد بگه آقا من به ایمان و عمل صالح نگاه میکنم، حالا یکی متوجه شده همینقدر فهمیده و مقصرم نبوده، اصطلاحا بهش میگیم تو علم کلام مستضعف بوده، یعنی همینقدر بهش رسیده، خب اون مستثناست. اما آیا واقعا جریان شناسی امروز عالم از این جنسه؟ نه، افرادی توی جریان ها بر میخورن که نمیفهمن کجای کارن، ولی کلیت مسئله واضح و روشنه و اراده شکل گرفته، قسم خورده شده بر اطفاء نور الهی وجود داره در عالم با علم به حقانیت قرآن و پیغمبر اسلام. نه، من قسم رو پس میگیرم، دقت کلام نیست، کلمه قسم که گفتم دقت کلام نیست، یریدونه، اراده دارند. حالا ما تو اصطلاح خودمون میگیم دشمن قسم خورده، یعنی دشمن کمربسته اگر بگیم شاید بهتر باشه. بله بفرمایید. همون تبار انحرافه. ببینید خدا در سوره مبارکه 47 میفرماید ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، ما شما را امتحان میکنیم تا مجاهدان و صابران را بشناسیم. بعد میگه و نبلو و اخبارکم، وقتی کسی تو امتحان ما پیروز شد، شد مجاهد، شد صابر، حالا ما اخبار او را دنبال میکنیم، میماند مجاهد، میماند صابر. اگر یه روزی فرمون رو چرخوند، خب به قول حضرت امام معیار حال افراد است دیگه، ما نمیتونیم اون روز بگیم که بله ایشون اون روز تو جبهه بوده. حالا معروفه میگن که خدا لعنت کنه شمر رو، از رزمندگان حضرت علی علیه السلام بوده در صفین. حالا من اینو به عنوان یک قضیه معروف بیان میکنم، خودم تو تاریخ تحقیقی توی این موضوع نداشتم که بگم حتما چنینه، ولی معروفه و من میگم بعید نیست. یکی از چهار نفری که بعد از پیغمبر خدا پای عهد ولایت ایستاده زبیر بوده. همین زبیر در جنگ جمل مقابل امیرالمومنینه. این که دیگه مسلمه. بله بله، یعنی ببین اولیش اینه، بعد از نافرمانی از ولی الله دوری کرد. یعنی انسان باید بدونه و بتونه که همیشه خودشو در جبهه حق جای خودشو تشخیص بده، کجا ایستاده. یک تو این سکانس های فیلم مختار یک سکانسی هست به نظر من خیلی سکانس زیبا و تکاندهنده و تاریخی است واقعا. بنده خدا بود، ساده لوح بود، هر روز یه سمتی میشد، تو سپاه مختار بود، تو قیام مختار. یکی بود که یه وقت در واقع پسر مالک داشت با او می جنگید توی صحنه داخل شهر، جنگ داخل شهری داشتن. یه وقت بهش هشدار داد، نهیب زد، فلانی الان یه نگاه بنداز به چپ و راستت. نگاه کرد به سمت راستش، دید شمره، شمر داره شمشیر میزنه. ایشون همرکاب شمر شده بود. نگاه کرد به دست چپش، دید عمر سعد داره شمشیر میزنه. گفت ببین در چه فرایندی تو اومدی با مختار قیام کردی، ولی رسیدی به جایی که امروز بغل شمر و عمر سعد داری در مقابل این قیام چیکار میکنی؟ شمشیر میزنی. چیکار کردی اینجوری شد که یه لحظه به خودش اومد و توبه کرد و فلان؟ میخوام بگم این بصیرته که انسان بفهمه که آقا من تو جبهه حق جای خودمو بشناسم. میدونید حالا اگه ما بخوایم از بحث سوره هم بریم بیرون، یه اشاره کوتاه من بخوام بکنم، از کجا آغاز میشه؟ از تلفیق حق و باطل آغاز میشه. چهار تا اعتراض حق داره به قیام مختار، چهار تا انتقاد بجا داره به قیام مختار. این انتقادات بجا را نمیتونه از نفسانیات خودش چیکار کنه؟ جدا کنه. نمیتونه مرز نفسانیت و میل به دنیا و میل به مقام و میل به شهرت، میل به قدرت و ثروت را از اون انتقادات درست خودش جدا کنه. لذا در یه فرایندی از همین آدمی که روزی انقلابی در قیام مختار بوده، دشمن درجه یک درست میشه برای این قیام. رفاعه، باریکلا، رفاعه، احسن. این اسمش رفاعه بود و اون تیکه، اون سکانسی که حالا توی فضای مجازی هم اون سکانس رو جدا کردن زیاد پخش میشه، یعنی واقعا به نظر من خیلی قشنگ و زیباست و نشون دهنده اون در واقع بی بصیرتی که منجر میشه یک انقلابی یک روز در مقابل انقلاب قرار میگیره. میبینی آقا مثلا فرض کن آقای الف خودش طرفدار عدالت، طرفدار انقلاب، طرفدار مثلا مستضعفان، چهار تا حرف به حقم داره که آقا این ظلم داره میشه، این ظلم داره میشه، باید جلوی اینو گرفت، جلوی اونو گرفت. چون نمیتونه مرز بذاره بین انتقادات درستش و نفسانیاتش، یه وقت نگاش میکنیم اینی بغل نتانیاهوه، نگاش میکنیم اینی بغل نمیدونم این یارو جدیدن تو آمریکای اسپیش هست بایدن چیه، بغل اونه، یعنی پا به پای اون داره میزنه تو سینه انقلاب. بابا تو هم اگر میخوای حرف بزنی، حرف داری، تو باید بفهمی کجا و چه جوری. پا به پای اون داری شمشیر میزنی. بابا این رفت دیگه، این خنجر رفت تو سینه انقلاب که آخه. انقلابی که تو خودت براش جنگیدی. چرا چشمتو باز نمی کنی؟ این همون نفسانیاته. این همون مراقبت نکردن از تبار انحرافه. تو مسیر فسق و ظلم و عناد قرار میده آدم رو. و این نگرانی است که مؤمنان رو تهدید میکنه، معتقدان رو تهدید میکنه، انقلابی ها را تهدید میکنه. باید حواسشون جمع باشه و بلد باشن اصول طی کردن این مسیر را. این بحث های آخرمون کاری با محتوای تدبری سوره به شکل 100% نداشت. حالا به ناظر به سوال برادر بزرگوارمون نکته‌ای که به ذهن رسید تقدیم شد. بله؟ خب اینم داریم. یعنی همیشه اینطوری نیستش که همه مغضوب علیهم باشن. بعضیا چی هن؟ ظالینن. یعنی ممکنه یه کسی باشه مغضوب نیست، دشمن خدا نیست، اما راه گم کرده است. که البته ما از خدا میخواییم ما را جز راه گم کرده ها قرار ندهد. بله اینم یک شاخه ای از انحراف، شاخه ای از حداقل محرومیت، اگرم نگیم انحراف، محرومیت. توی همون زلالت افراد بر دو قسمند، بعضی در زلالتشون مقصرند، بعضی در زلالتشون قاصرند. یعنی یکی میتونست زال نباشه و زاله، خب این در واقع محکومه، حجت علیه او وجود داره، راه برای تو بود. تو قرآن کریم ها میگه مستضعفین فکری را روز قیامت خدا ازشون سوال میکنه. سوال تعبیر قرآنیش اینه، میگه چرا شما اینطوری هستید؟ میگن آقا خدایا کافران نمیذاشتن ما حق رو بفهمیم. جواب میدن تو قیامت، میگه کفار اجازه نمیدادن ما اصلا متوجه حق بشیم، ما گم کردیم. خدا سوال میکنه آیا زمین خدا وسعت نداشت که هجرت کنید؟ این سوال عجیبی ها تو قرآنه. میگه اینقدر زمین واسعه نبود که شما برید یه جایی که بذارن بفهمید؟ یعنی تو اینقدر حالیت بود که آقا اینا نمیخوان شما بفهمید، خب لااقل میرفتی یه جایی که بفهمی. اگر جوابی برای این سوال نداشته باشه همراه با همون کفار میره تو جهنم. متوجهم؟ در زلالت خودش مقصر بوده، عذاب میشه. بله الان او خیال میکنه کارش درسته، گمراهه که خیال میکنه کارش درسته. چی او رو رسونده به اینجا؟ تقصیر خودش باید جواب بده. نه اگر واقعا معذور بوده باشه، یعنی فردا عذری میاره که من واقعا راهی برای فهمیدن حقیقت نداشتم، اصلا من ذهنم هم خطور نمیکرد مسئله چیز دیگریه، این میشه مستضعف. مستضعف را خدا به جهنم نمیبره به صرف اینکه او راهش غلط بود، نه، از او دو مرتبه امتحان گرفته میشه، بار دیگر آزمون الهی را پس میده تا تکلیفش رو روشن بکنه طبق اون چه که در کلام گفته میشه. خب صلواتی ختم بفرمایید. انشالله هفته آینده اگر خدا بخواد ما در خدمت سوره مبارکه جمعه خواهیم بود. تکلیفمون هم اینه که تدبر سوره جمعه کامل انجام بشه، از فهم آیات، سیاق بندی، جمع بندی سیاق ها، ارتباط سیاق ها. برای شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت، اموات و گذشتگان مؤمنین و مؤمنات، بالاخص اموات جمع حاضر، همینطور برای تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی رهبر معظم انقلاب، اجماعا صلوات الله.